سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. ژنرال هربرت مک‌مستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا شد. ترکیه انتقادهای ایران را غیر قابل قبول دانست. و مایک پنس آمریکا را به تعهداتش درباره ناتو و اتحادیه اروپا پایبند دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ژنرال هربرت ریموند مک‌مستر را به عنوان مشاور جدید امنیت ملی خود معرفی کرد. دونالد ترامپ در نشست معرفی هربرت مک‌مستر وی را فردی با استعداد و تجربه فوق‌العاده خواند.
من در این دو روز گذشته مطالب زیادی خواندم و دیدم. همه در ارتش احترام بسیار زیادی برای او قائل هستند و ما به داشتن او خیلی افتخار می‌کنیم.
ریموند مک‌مستر جایگزین ژنرال بازنشسته مایکل فلین می‌شود که هفته گذشته به دنبال افشای ارتباطش با مقام‌های روسیه از سمت خود کناره‌گیری کرد. هربرت مک‌مستر که 54 سال سن دارد پیشتر فرمانده مرکز تلفیق توانمندی‌های ارتش این کشور بود. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در واکنش به گفته‌های همتای ایرانی خود در انتقاد از ترکیه گفته است که این سخنان نه قابل قبول است نه قابل درک. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی حسین مفتی اغلو سخنگوی وزارت خارجه آن کشور میگوید که ایران باید گام‌هایی سازنده بردارد و به جای متهم کردن کشورهای منتقد خود سیاست‌های منطقه‌ایش را بازبینی کند. روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران سفیر ترکیه در تهران را در اعتراض به گفته‌های وزیر خارجه ترکیه در نشست امنیتی مونیخ احضار کرده بود. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در نشست مونیخ ایران را به فرقه‌گرایی و تلاش برای تضعیف عربستان سعودی و بحرین متهم کرده بود. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به رهبران اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اطمینان داد که کشورش به تعهدات مربوط به این نهادها پایبند است. مایک پنس که در بروکسل پایتخت بلژیک با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو می‌کرد، سپس در یک نشست خبری از مواضع آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا سخن گفت.
هر تفاوتی که با هم داشته باشیم، این دو قاره دارای میراث و ارزش‌های مشترک و بیش از همه اینها دارای هدف مشترک برای ترویج صلح و شکوفایی از طریق آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون هستیم.
وی همچنین افزود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتظار دارد اعضای ناتو تا پایان سال جاری میلادی به تعهدات مالیشان در این سازمان عمل کنند. مایک پنس معاون دونالد ترامپ در این حال گفت که حمایت آمریکا از ناتو تزلزل ناپذیر است. یک هواپیمای سبک حامل 5 سرنشین روز سه‌شنبه در یک مرکز خرید در ملبورن استرالیا سقوط کرد. دانیل اندروز نخست وزیر ایالت ویکتوریا میگوید در پی سقوط این هواپیما تعدادی از مردم کشته شدند. وی این حادثه را بدترین سانحه هواپیمایی کشور در 30 سال اخیر دانست که در این ایالت رخ داده است. این هواپیمای چارتر خصوصی درست پس از بلند شدن روی این مرکز خرید در شمال ملبورن سقوط کرد. میک فروئن رئیس پلیس میگوید لحظاتی پیش از سقوط هواپیما روی محوطه انبار مقابل مرکز خرید یک خلبان نقص موتور هواپیما را گزارش کرده بود. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید. سپاسگزار از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
احسان اسماعیلی نویسنده 39 سالی مقیم تهران است که حالا با 4 اثر داستانی موفق، 1 رمان و 3 مجموعه داستان میشه او رو با اطمینان از بهترین داستان نویس نسل خودش در ایران خوند. آثاری که نقدهای بسیار خوبی گرفته و توجه زیادی رو معطوف به زبان ورزیافته، تصویرهای بدی و دقت و نظر و تأمل این نویسنده در کشف آنات و لحظات ویژه در جهان داستانیش کرده. آخرین اثرش مجموعه داستانی است با عنوان همین امشب برگردیم، مجموعه داستانی که به تازگی منتشر شده. پیمان اسماعیلی بعد از مهاجرتی چند ساله به استرالیا حالا در تهران زندگی میکنه، اما این مجموعه حاصل همان روزها و سالهای مهاجرت اوست. بخشی از گفتگوی بلند من با پیمان اسماعیلی رو در این برنامه بشنوید و نسخه کامل اون رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
توی اتاق که راه می رفت، شلوار جین رنگ رفتش توی پاهای لاغرش لق می زد. گفت زن من مرده. اولش خیلی سخت بود. نیمه شبها از خواب بلند می شدم. گرسنه‌ام بود زیاد. برای خودم غذا درست می کردم. پیتزا درست می کردم به این بزرگی. نشانه افسردگی بود. توی 3 ماه 15 کیلو چاق شدم. زنم مرده بود و من هی چاق می شدم. بعد خندید و لیوان سبز رنگ را باز هل داد جلوی من. گفت از این بخور. گفتم کار زفر را راه بیاندازی ما می رویم. گفت من 3 سال است از این خانه بیرون نرفتم. بعد سرش را تکان داد و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و گفت خانه که نه، همینی که می بینی. هر روز دعوا می کنند، عربده می کشند. هوای اتاق ساکن بود. هیچ جریانی از هوا در اتاق نبود. هیچ پنجره‌ای توی اتاق نبود و فقط صدای نفس زدن‌های نامنظم جوان بود که به نظرم خیلی عجیب و نامانوس بود. پرسید چیزی می‌خورم یا نه؟ بعد گفت من اینجا انتظار می‌کشم. شماها باید این چیزها را درک کنید. 3 سال است اینجا نشستم و منتظرم و الان واقعا خوشحالم کسی را می‌بینم که از کرمانشاه آمده و می‌فهمد انتظار کشیدن یعنی چه. بعد موهاش را از صورت کنار زد و گفت خیلی مهم است که این چیزها را بفهمی. و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و سرش را به تأسف تکان داد.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنوندگان شنیدن بخشی بود از مجموعه داستان همین امشب برمیگردیم با صدای نویسنده پیمان اسماعیلی. خیلی خوش آمدین آقای اسماعیلی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. 5 داستانی که در این مجموعه آمده حاصل به نظر میاد تجربه های شما هست از مهاجرت به خارج از ایران، به طور مشخص به استرالیا، و تجربه هایی که به طور بی واسطه یا با واسطه باش مواجه بودین در این دوره.
سلام میخوام بکنم خدمت شما آقای قاسم فر و همه عزیزانی که الان گفتگو رو گوش میکنن. بله دقیقا همین جوریه. عملا از این 5 داستان هر 5 تا به شکلی یک دغدغه مهاجرت، چه از داخل ایران به خارج از ایران و چه مهاجرتی که داخل خود ایران اتفاق میفته رو دارن بررسی میکنن.
یک نکته‌ای که در این کتاب هست، به رغم اینکه با 5 داستان مواجهیم و ظاهرا هر کدوم از این 5 داستان قرار است که آدم‌های مختلفی رو روایت بکنن یا برش‌های مختلفی از زندگی آدم‌های مختلفی رو روایت بکنن، اما یک چیزی اینها رو به هم دیگه وصل میکنه، یک نشانه ها، یک موتیف های مشترک این قصه ها رو به هم وصل میکنه. این آمدانه رخ داده یا اینکه
نمیشه گفت اتفاقی هست؟ به نظر خودم به دلیل اینکه یک سری از این موتیف ها خب طبیعتاً شامل چیزهایی میشن که برای من به عنوان یک نویسنده دغدغه محسوب میشن، که همونجوری که گفتم نوع فضایی که آدم های این داستانا باهاش مواجه میشن، یک فضای مهاجرتی هست که با دنیای جدیدی این آدم ها روبرو میشن و طبیعتاً اون دنیای جدید مؤلفه‌های خودش رو داره و تأثیرش رو تمام شخصیت‌های داستان‌ها اضطرابه. یعنی شما شاید اضطراب رو به عنوان یک موتیف گسترده در هر 5 داستان به طور واضح مشاهده می‌کنید و می‌خونید و به هر حال خودش یک عامل بسیار مهمیه که روح داستان‌ها رو به هم متصل می‌کنه. به غیر از موتیف‌هایی که من به عنوان نویسنده بهش علاقه علاقه دارم، یک سری نشانه ها هم هست که حالا چه به شکل یک جور بینامتنیت ادبی اگر بخوایم بهش اشاره کنیم و حالا در حالت حداقلیش یک جور علاقه شخصی خود بنده است، که یک سری عناصر و المان هایی هستند که تو داستان ها شما میبینید اینا تکرار میشن. به طور مشخص چیزی که برای خود من خیلی مهم بود تو نوشتن تعدادی از این داستان ها یک جور برقراری گفتگو بود با داستان آلیس در سرزمین عجایب، چون واقعا برای بسیاری از دوستانی که و انسانایی که مهاجرت میکنن واقعا کشورهای جدید، فضاهای جدید، دنیاهای جدید شبیه اون چیزی در ابتدا که شاید آلیس در سرزمین عجایب خودش رو در اونجا پیدا کرد. و یکی از مشخص ترین و مهمترین المان های مرتبط کننده این داستان ها همون المان خرگوش سفیده که شما میبینید که در تعدادی از این داستان ها به کرات تکرار میشه و دقیقاً جنس کارکردش از همون جنس کارکردیه که شما در ابتدای داستان آلیس میبینین.
یکی از موتیف های یا حداقل نشانه ها اشاره های مشترک در تمام این داستان ها مسئله این است که در همه این داستان ها مرگ اتفاق افتاده یا به انسانی مرده، انسانی از دست رفته اشاره میشه. آیا در تجربه شما مهاجرت یک رابطه مستقیمی با مرگ هم پیدا میکنه؟
ببینید این حالا یک تفسیر نقادانه یا فلسفی رو این قضیه میشه کرد که خب برای من عنوان نویسنده خیلی وارد اون بحث نمیشم، ولی از نظر شخص من تجربه‌ای که من عنوان یک نویسنده حالا تو این داستان‌ها داشتم جواب نه. یعنی من خودم لزوماً تجربه مهاجرت با یک تجربه جدا افتادگی یا مرگ به شکل فیزیکیش برای بنده یکسان نبوده، به این شکل نبوده، ولی اتفاقی که افتاده که حالا شاید در دو داستان ها تجلیش شده همون مرگ فیزیکی که شما میبینین اینه که واقعا مهاجرت یک جور گسستگی بسیار رادیکال و حاد با بسیاری از داشته های شما ایجاد میکنه که واقعا در خیلی از بخش ها دست کمی از مرگ فیزیکی برای فرد ایجاد نمیکنه، به ویژه تو سالهای اولیه. یعنی همون فرایندی که شاید افراد باقی مانده از یک انسانی که فوت شده تجربه میکنن بعد از مرگ اون آدم، که در ابتدا مراحل مختلفی طی میشه، ابتدا به قول معروف انکار میکنن، بعد یواش یواش باهاش کنار میان، بعد عادت میکنن و بعد دچار غم میشن یا مواردی از این دست. به شکل واضح و به شکل این همانی تو پدیده مهاجرت شما در مورد خیلی از موارد در زندگی خودتون با این حالت روبرو میشین، یک حس از دست رفتگی بسیار عمیق ایجاد میشه. البته این حس قطعا وقتی که سالهای مهاجرت فرد افزایش پیدا میکنه تغییر شکل میده، حتی فراموش میشه، حتی جایگزین به حدی قدرتمند میشه که دیگه شما اصلا اونو ممکنه به یاد نیارین، ولی قطعا این اتفاق تو ذهن فرد مهاجر میفته و تجلی اینها شاید داستانهای من همین موردی که شما اشاره کردین، به هر حال یک جور گسستگی که عملا با مرگ همخوانی داره.
در دست کم سه تا از داستانهای این مجموعه پنجتایی این پایان بندی غافلگیر کننده است که یک جور سورئالیسم یا یه جور ساینس فیکشن میشه گفت نزدیک میشه. این برای شگفتیزایی رخ میده یا میخوام در مورد دلمشغولی که باعث شده مؤلف خودتو اینجوری قصت و پایان بدی یه کمی توضیح بدی؟
اینم شاید واقعا برگرده به همون سلیقه‌ای که من توی دیدن و نوشتن داستان دارم، یعنی اصلا اینکه داستانو در ابتدا تو ذهنم چجوری تجسم میکنم قبل از اینکه روی کاغذش بیارم، حالا چه با تصاویر چه با کلمات. چیزی که سلیقه خود من هست همیشه هم اینطوری بوده اینه که من دوست دارم این حس رو به مخاطبم بدم که چیزی که داره میخونه لزوما همونها معنی و تفسیر همه چیز نیست و به هر حال یک لایه‌های دیگری هم در زندگی در جریانه که اون لایه‌ها وقتی که با تعابیر ذهنی افراد شخصیت‌ها قاطی میشن ممکنه که منجر به یک جور فضاهای غیر واقعی بشه که یک سری از اتفاقاتیه که در درون اون فرد افتاده.
آنچه که شنیدید بخشی بوده از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، نویسنده ساکن تهران، درباره آخرین اثرش. همین امشب برگردیم. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.